دوستان گرامی، قبول طاعات و عبادات آنچه که شنیدید ویژه برنامه شب قدر بود و اینک برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که با اتفاق همدیگر بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، اهل دلی یعقوب پیامبر علیه السلام را به خواب دید. آن مرد خطاب به یعقوب گفت: ای پیغامبر خدای، این چه شور است که از بحر یوسف در جهان انداخته ای؟ ندای به سر آن مرد اهل دل رسید که ای مرد، دل نگاه دار. یوسف را به وی نمودند، نعری بزد و بیهوش شد. چون بهوش باز آمد او را گفتند: این جزای آن کس است که عاشقان درگاه ما را ملامت کند. از بایزید پرسیدند: اگر پس از مرگ تو پرسند چه آوردی، چه جواب دهی؟ بایزید گفت: گویم درویشی که به درگاه ملک شود، وی را نگویند چه آوردی، گویند چه خواهی؟ دزدی به خانه صاحب دلی شد، بسیار بگشت، هیچ نیافت. خواست که نومید بازگردد. صاحب دل او را دید و گفت: ای برنا، نرو، دلو برگیر و آب برکش از چاه و طهارت کن و به نماز مشغول شو، تا چون چیزی برسد به تو دهم، تا تهی‌دست از خانه ما باز نگردی. دزد برنا چنین کرد. چون روز شد، خواجه 100 دینار بیاورد و به مرد صاحب دل داد. مرد صاحب دل رو به آن مرد جوان کرد و گفت: بگیر این را، این جزای 1 شبه نماز توست. دزد را حالتی پدید آمد، لرزه بر اندام او افتاد و گریان شد و گفت: ای شیخ، راه غلط رفته بودم. 1 شب از برای خدای کار کردم، مرا چنین اکرام کرد. مرد جوان توبه کرد، زر شیخ را نپذیرفت و به راه خیر افتاد. از ابراهیم ادهم سؤال کردند که ای پیشوای اهل طریقت و ای مقدم زمزمه حقیقت، آن چه معنی بود که در سویدای سینه تو پدید آمد تا تاج شاهی از سر بنهادی و لباس سلطانی از تن برکشیدی و مرقع درویشی در پوشیدی و مهنت و بینوایی اختیار کردی؟ ابراهیم ادهم گفت: روزی بر تخت نشسته بودم و بر چهار بالش حشمت تکیه زده که ناگاه آینه‌ای در پیش روی من داشتند. در آن آینه نگه کردم، منزل خود در خاک دیدم و مرا مونس نه، سفری دراز در پیش و مرا زاد نه، زندانی تافته دیدم و مرا طاقت نه، قاضی عدل دیدم و مرا حجت نه، به خود آمدم و دنیا بگذاشتم و به اینجا رسیدمی که اکنون میبینی.
دوستانی گرامی، به ویژه شما دوستداران برنامه همسفران و مهاجران تاجیکستانی که در هر گوشه و کنار دنیا هستین، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان را بشنوید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامکی کنم باز، ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم، ای هست کنی اساس هستی، کوته زدرت دراز دستی، از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سند جدید در سال جدید، شهادت نامه برای شهروند خارجی که در قلمرو روسیه کار میکند در شکل الکترونی تهیه خواهد شد. آرکادی تراچوک مدیر گزنه گفت روسیه سند الکترونی مهاجر را تهیه خواهد کرد. با گفته او حالا مسئله جاری کردن نظام شناسنامه بیومتری برای مهاجران کاری بررسی می شود. روزنامه ایزوستیا نوشته تراچو گفت که سخن درباره نظام الکترونی می رود که شبیه گاسوسلوگی است، اما درباره چگونه شهادتنامه نو الکترونی در قلمرو روسیه کار می کند را سر ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی پرره اطلاع خواهد داد. باید گفت که لایحه مذکور را وزارت کارهای داخلی روسیه در همکاری با وزارت رشد رقمی این کشور راه اندازی کردند. تراچوک تاکید کرد که شرکت گازنک در این لایحه نقش تشکیلات خدمت رسانی را اجرا میکند. لایحه جدید باید تمام خدمت رسانی را برای شهروندان خارجی ساده گرداند. وی تاکید کرد دارنده شهادتنامه این نفر است که درباره او تمام اطلاعات جمع آوری شده است. نامناسب، اجازتنامه کار، شناسنامه و سقوطه طبی. آرکادی تراچوک تاکید کرد که این یک نوآوری خیلی سری وقتی است، زیرا در بازار بین المللی کار باید همیشه نسبت کارگران کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای دیگر رقابت پذیر بود. یادآور می‌شویم که هنوز سال 2021 معاون نخست وزیر روسیه الکسی اورچوک درباره جاری کردن سند نو برای مهاجران کاری اظهار نظر کرده بود. خدمات شناسنامه و روادد وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه و گرفتن ایز انگشت و قبول درخواست برای ثبت نام در جای استقامت جلب کرده می شود. دومای دولتی روسیه لایحه قانون را قبول کرد که صلاحیت وزارت کارهای داخلی را در سمت رساندن خدمات دولتی به مهاجران وسیع می کند. از جمله خدمات شناسنامه و روادید کارخانه تابع وزارت کارهای داخلی با قبول درخواست ها برای از نو به رسمیت درآوردن پتنت، دادن روادید، دعوتنامه و اجازتنامه بدوباش موقت شروع می کند. همچنین پیشنهاد شده است که خدمات با گرفتن ایز انگشت و قبول درخواست ها برای ثبت نام در جای استقامت جلب کرده شود. سامانه سپوتنیک در این رابطه می نویسد طبق این سند وزارت کارهای داخلی روسیه فهرست منطقه های را تصدیق می کند که در قلمرو آنها کارخانه تابع آن برای رساندن چنین خدمات دولتی جلب کرده می شود. باید گفت در صورت قبول این سندها و معیارهای جدید پس از 180 روز نشر رسمیشان مورد عمل قرار می گیرند. گفتن به مورد است که اخیراً تأسیس نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید در تاجیکستان نیز بررسی شده بود. تأکید شد که این نمایندگی به شهروندان کشور برای به قیدگیری ایز انگشت و گرفتن پتنت یا اجازتنامه کار جهت عملی نمودن فعالیت کاری، شهادتنامه دانستن زبان روسی و اساسهای قانونگذاری روسیه پیش از سفر به این کشور مساعدت می نماید. اینچنین اخیراً در شهر دوشنبه نمایندگی مرکز بسیار منظوره بخش مهاجرت مسکو افتتاح شد که به شهروندان تاجیکستان برای کار موقتی در شهر و ولایت مسکو مساعدت میکند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. رئیس کمیته ملی مبارزه علیه فساد گفت تعداد زیاد مهمانان در روسیه غیر قانونی کار میکنند، انداز نمی‌سپارند و قانونها را نقض می‌کنند. کریل کابانو گفته که مطالب پهن شده که اقتصاد ما به مهاجران نیاز دارد و واقعیت روسیه هیچ ارتباط ندارد. در این باره رئیس کمیته ملی مبارزه علیه فساد کریل کابانوف اظهار نظر کرده است و گفته کابانوف حالا هیچ کس حسابهای واقعی اقتصادی را از روی ساحه پیشنهاد نکرده است که این تزیس را روشن تصدیق میکند. رئیس کمیته ملی مبارزه علیه فساد گفت از روی نشاندهنده های مقداری نه حساب های ابیکتیوی و نه واقعی موجود نیست. کابانوف یادآور شد که تعداد زیادی از مهمانان در روسیه غیر قانونی کار و فعالیت میکنند. کارمندان وزارت کارهای داخلی ولایت مسکو در سال گذشته میلادی، انیقترش سال 2022، ورود 28,500 شهروند خارجی را به قلمرو روسیه منع کرده اند. در این باره در دفتر مطبوعات سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت مسکو پس از جلسه مشاوره آید به نتیجه های کار در سال گذشته میلادی اطلاع دادند. تدبیرها و بهبود وضع در ساحه سیاست مهاجرت عملی شدند. در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی ولایت مسکو آمده است زیاده از 80,000 سنجش انشاءات گوناگون از جمله 1,500 خوابگاه گذرانیده شد، 177,000 پروتکل مأموری ترتیب داده شده است، 28,500 قرار عائد به منع ورود به شهروندان خارجی قبول شده است. و دنبال این نهادهای امور داخلی وضع جنایتکاری و مبارزه با آن را زیر نظر داشته اند. در همین حال گفته می شود که شماره جنایتهای به قید گرفته شده عملا به تغییر باقی می ماند، یعنی 74,000 عدد را تشکیل می دهد. در این منطقه همگی 643 جنایت از جانب گروه های متشکل یا اتحادیه های جنایی صادر شده، از جمله 110 جنایت نژادی آشکار کرده شده، فعالیت 430 نفر اشتراکچیان فعال آنها پیشگیری شده است. در پی شکایت برخی از ساکنان در قسمت‌های از ولایت مسکو که مهاجران زیاد کار و فعالیت دارند، دوربین‌های نظارتی بیشتر نصب کرده خواهد شد. در منطقه کتلنیکی با دستور حاکم ولایت مسکو دوربین‌های نظارتی علاوه ثبت ویدیو نصب شده، نظارت نیروهای پلیس بیشتر خواهد شد. در این باره رهبر ولایت مسکو اندری ورابیوف در صفحه‌اش در شبکه اجتماعی خبر داده است. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، از جمله چنین تدبیرها در کتلنیکی که در منطقه هممرز با بازار صدواد مسکو واقع است اندیشیده می شوند. همچنین شماره کارمندان پلیس که در کوچه ها پاسبانی می کنند افزایش خواهد یافت. رئیس ولایت مسکو در صفحه اجتماعی خود نوشته مردم نگران است، چون محله نه همیشه آرام است. ما سر این مسئله کار خواهیم کرد. کامیره ها نصب میکنیم و در جای ضروری شماره کارمندان پلیس را زیاد میکنیم. قبلا ساکنان به دلیل زیاد بودن تعداد مهاجران و منزل های رزینی به مقامات مراجعت کرده بودند. گفته شده بود که مهاجران در حجره ها گروه گروه زندگی می کنند و کودکان محلی را با عملهای خود در کوچه می ترسانند. در سامانه مقامات اجرایی حکومت ولایت گفته می شود که حالا در کتلنیک قریب 1.7 هزار کمره سیستم منطقه بی خطر فعالیت دارند. علاوه بر این از 4-3 حصه تمام درآمدگاه های بناهای استقامتی ناحیه با دستگاه های نظارتی ویدیویی با سیستم شناختن چهره مجهز شده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کار از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با برنامه دیگری از مجمع آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان، فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض می‌نمایم.
شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. دیدار رئیسان جمهوری روسیه و بلاروسیه در کاخ کرمل. کاخ کرمل در بیانیه از دیدار و گفتگوی رئیسان جمهوری روسیه و بلاروسیه در مسکو خبر داد. با گزارش ایسنا، دیدار قبلی پوتین و لوکاشنکو در تاریخ 17 فوریه در نزدیکی مسکو صورت گرفته بود. سپس موضوعات مربوط به افزایش رشد روابط روسیه و بلاروسیه برای مشارکت راهبردی و تقویت ایجاد با یکدیگر در دستور کار قرار گرفت. کاخ کرملین در بیانیه اعلان کرد ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو رئیسان جمهوری روسیه و بلاروسیه روز چهارشنبه طی دیدار در مسکو درباره موضوعات دوجانبه و بین المللی و اقدامات امنیتی رایزنی کردند. روابط روسیه و بلاروسیه طی سالهای اخیر برغم فشارهای آمریکا و متحدان اروپایی آن گسترش یافت و جنگ اوکراین تغییر در این روند ایجاد نکرده است. تأکید مقامات قرغیزستان و ایران بر رشد روابط تجاری و اقتصادی. مقامات قرغیزستان و جمهوری اسلامی ایران بر رشد روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور تأکید کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، تمیر ساریف رئیس اتاق بازرگانی و صنایع قرغیزستان با سعید خرازی سفیر ایران در بیشکک دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد چشمانداز توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. تجارت قرغزستان و ایران در حال حاضر در سطح 80 میلیون دلاری نزدیک شده است، اما هر دو طرف تمایل خود را برای افزایش این رقم ابراز کردند. ساریف در این دیدار بر لزوم افزایش نرخ رشد تجاری و یافتن راه‌های برای رشد بیشتر تاکید کرد. سفیر ایران در قرغزستان نیز به نوبه خود بر اهمیت اتاق‌های بازرگانی و صنایع دو کشور و عنوان روابط بین تجاری و سازمان‌های دولتی تأکید و خواستار افزایش همکاری‌ها با ایران شد. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و آذربایجان. رئیس جمهور آذربایجان در سفر رسمی وارد دوشنبه شد و در محل کاخ ریاست جمهوری مورد استقبال همتای تاجیک خود قرار گرفت. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان با منظور انجام سفر دولتی وارد دوشنبه شد و در محل کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان مورد استقبال رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. پس از انجام این مراسم امام علی رحمان و الهام علیف پشت درهای بسته مذاکرات خصوصی انجام دادند و سپس نشست هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شد. در این نشست رئیسان جمهوری تاجیکستان و آذربایجان در خصوص وضعیت موجود و چشمانداز همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف و همچنین در مورد تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند. بر اساس گزارش سازمان آمار تاجیکستان، ارزش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در سال گذشته 6.2 میلیون دلار بود. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر جمهوری آذربایجان پرداخته می شود. دستگیری دینداران در شهرهای مختلف جمهوری آذربایجان یکی از رویدادهای دائمی و سیاستهای ادامه‌دار دولت الهام علیف به خصوص در زمان دشمنی و خصومت با ایران قلمداد می شود. این سیاست تکراری دولت باکو سبب شده است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و حتی ملت‌های منطقه و جهان در این زمینه به آگاهی کافی دست یافته‌اند. در عین حال مقامات باکو با اتخاذ سیاست‌های مداوم در رسانه‌های وابسته به رئیس جمهور آذربایجان تبلیغ می‌کنند که برغم دستگیری دوستداران ایران، تهران هیچ گونه واکنشی به این دستگیری‌ها نشان نداده است. با این خبرسازی‌ها چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که ایران بد است و دولت قابل اعتماد ندارد، در حالی که اسرائیل که در منطقه نیز حضور ندارد با رویدادهای داخلی جمهوری آذربایجان واکنش نشان می‌دهد. در این شبه‌های تبلیغاتی اساساً کارشناسان با اصطلاحامی دولت الهام علیف درباره این که درآمدهای نفتی و گازی و انواع معدنهای متعلق به مردم مسلمان جمهوری آذربایجان چه مقدار به بیگانگان تقدیم کرده است سخن به میان نمی آید. تردید نیست که مردم مسلمان و شیعه جمهوری آذربایجان خصومت‌های سیاستمداران باکو با ایران را مغایر با منافع ملی خود قلمداد می‌کنند. در عین حال دوستی به حساب و کتاب دولت الهام علیف با رژیم نجات پرست و کودکش صهیونیستی از نگاه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان امر غیر اصولی است. اما مقامات باکو با شکل‌های مختلف برای توجیه این بخش از سیاست‌های خود با اصطلاح کارشناسان و رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوبی بهره برداری می‌کند. با قول این دسته از رسانه‌ها مردم مسلمان جمهوری آذربایجان را در معرض بمباران تبلیغاتی قرار می‌دهند، به طوری که برخی از بیگانگان را جایگزین مردم مسلمان معرفی می‌کنند که در جنگ اخیر با ارمنستان از جان و مال و ناموس خود برای آزادی سرزمین‌های اشغالی استفاده کردند. در حقیقت مقامات باکو با ویژه شخص رئیس جمهور آذربایجان به صورت علنی تلاش میکند حمایت برخی از بیگانگان را دلیل اصلی پیروزی در جنگ دوم قره‌باغ معرفی کند، در حالی که در جریان جنگ 44 روزه سال 2020 میلادی همین مقامات ریاکار در دولت باکو همواره مردم این کشور را با عنوان افراد معرفی میکردند که در جنگ با ارمنستان در خطوط مقدم حضور یافتند. اما پس از پیروزی مقامات باکو تلاش کردند حمایت‌های بیگانگان را دلیل اصلی پیروزی معرفی و امتیاز ویژه به این دسته از بیگانگان واگذار کنند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به دلیل آگاهی از سیاست‌های نادرست دولت الهام علیف با تبلیغات ضد ایرانی و تبلیغات برای دشمنی ملت‌های مسلمان در جهان اهمیت قائل نمی‌شوند. در ارتباط با فشارهای مکرر مقامات دولت الهام علیف با مردم مسلمان آذربایجان، اظهار نظرهای متعددی از سوی سیاستمداران آذری مطرح شده است که به عنوان مثال جمیل حسن علی رئیس شورای ملی جمهوری آذربایجان گفته است حتی در دوره 70 ساله حاکمیت نظام سلطه‌گر کمونیست نیست این تعداد روحانی در جمهوری آذربایجان دستگیر نشدند. دکتر جمیل حسین علی محقق در مؤسسه تحقیقات تاریخی دانشگاه لندن برنده جایزه برای دموکراسی مرکزی وارد ویلسون ایالات متحده آمریکا، عضو افتخاری انجمن تاریخی ترکیه در مقاله در خصوص دستگیری گسترده و چشمگیر شیعیان در جمهوری آذربایجان نوشته است. در اطلاعات پرسشنامه افراد دستگیر شده شیعه بودن آنها قید شده است. شاید ما مطلع نشده ایم و به قانون کیفری جمهوری آذربایجان ماده اضافه شد که مقرر کرده است که مذهب دستگیر شدگان نیز در پرسشنامه اطلاعات آنها نوشته شود. اما تعلق مذهبی افراد دستگیر شده فقط در قرون وسطا تا زمان عهدنامه قصر شیرین که در سال 1639 بین دولت صفوی و امپراتوری عثمانی منعقد شد و عنوان مدرک در پرونده جنایی ثبت می شد. اما اکنون قرن 21 است و قید کردن مذهب افراد دستگیر شده در پرونده جنایی آنها شرم‌آور است. علاوه بر قید کردن مذهب افراد دستگیر شده که به منظور ارائه به بیگانگان در دستور کار دولت الهام علیه قرار گرفته است. در فرم بازپرسی از افراد دستگیر شده قید شده است که این افراد مثلا 10 بار، 12 بار یا 9 بار به ایران سفر کرده است. بدیهی است که این سیاست ها با هدف ترساندن مردم برای سفر به ایران در دستور کار قرار می گیرد. دولت الهام علیه علاوه بر فشار مستقیم بر اقشار دیندار و شکنجه دینداران تلاش دارد و طریق غیر مستقیم نیز هر گونه دوستی ملت‌های شمال و جنوب عرس را انکار کرد و به عنوان یک امتیاز منفی در پرونده این افراد ذکر کند. برعکس مقامات باکو با کمک نیروهای امنیتی وابسته به بیگانگان که در جمهوری آذربایجان فعال شده اند تلاش مضاعف به کار گرفته اند تا سفرهای مردم شمال عرس به دیگر طرفهای مورد تایید دولت باکو را به عنوان امتیاز در پرونده مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قید کند، یا اینکه سفر این افراد به سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به عنوان امتیاز به زندگی مردم وارد نماید. این شیوه تبلیغاتی عجیب و آخر زمانی در جمهوری آذربایجان در حال اعمال می شود که مردم مسلمان شمال عرس هیچ گونه نزدیکی با متحدان دروغین دولت الهام علیه ندارند. اتخاذ این دسته از سیاست‌های احمقانه در جمهوری آذربایجان در حالی است که بسیاری از مردم این کشور مسلمان با منظور تجارت یا دیدار اقوام و خیشان یا زیارت قبور یا دیدار با آشنایان و کسب تجربیات دینی و مذهبی و حتی طرح سوال‌های مذهبی و دینی به ایران سفر می‌کنند. مقامات ایران و حتی مردم مسلمان ایران تا کنون از مردم مسلمان شمال عرس استقبال کرده و همواره آنها را دوست و برادر خوانده است. به همین دلیل پس از بازگشایی یک جانبه مرز ایران، ده ها هزار تن از مردم مناطق جنوب جمهوری آذربایجان به منظور امرار معاش خود و خانواده خود و همچنین کسب درآمد به دلیل بیکاری در کشورشان عازم ایران می شوند. اما مقامات باکو با یک بار تصمیم گرفتند هر گونه سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به ایران را زیر سوال ببرند. در حالی که دولت باکو نه تنها توان ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار ندارد، بلکه سر کردن شکم مردم مسلمان شمال عرس به معضل برای حاکمان باکو تبدیل شده است. به هر حال بر اساس قوانینی که مقامات دولت باکو و مقامات محلی تدوین و اجرا میکنند، شهروندان ساکن در مناطق مرزی جنوب جمهوری آذربایجان در طول هر سال می توانند 8 تا 10 بار به دلایل مختلف، یعنی درمان، نیازهای معیشتی و اجتماعی، زیارتی، موارد دیگر به ایران سفر کنند. اگر برخوردهای مقامات باکو با این معیارها ادامه یابد، باید بیش از نیمی از جمعیت جمهوری آذربایجان دستگیر و زندانی شوند. در این شرایط این سوال مطرح می شود که از چه زمانی رفت و آمد به ایران جور محسوب می شود. در همین ارتباط رئیس شورای ملی جمهوری آذربایجان در ادامه مقاله خود نوشته است: در گذشته نیز جامعه شاهد بودند که چگونه مردم کشور زیر شکنجه در بازداشتگاه ها کشته شدند، اما با عنوان خائن برچسب خوردند. دستگیر شدگان در پرونده های مخفیانه دفن شدند. در پرونده های نارداران و شکنجه همه شاهد بودند که چیزی به نام قانون در کشور باقی نمانده است. همه چیز بر اساس باتوم پلیس تعیین می شود. در جمهوری آذربایجان قانون حاکم نیست و در عوض آزمایشگاه شکنجه سازمان به اصطلاح مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور جمهوری آذربایجان حاکم است. دادگاه ها دیگر نهاد عدالت نیستند و دستگاه های مجازاتی در دست رژیم تبدیل شدند. جمیل حسن علی در ادامه مقاله خود در جهت منافع مردم مسلمان جمهوری آذربایجان تأکید کرد باور کردنی نیست که این همه روحانی و خادمان دین و شهروندان متدین یک شبه به جاسوس ایران تبدیل شدند. اگر اینها مأمور و جاسوس بودند، پس نهادهای امنیتی جمهوری آذربایجان تا حالا به کجا نگاه میکردند؟ چطور شد که حالا یادشان آمد که اینها همگی به طور عمومی جاسوس بودند؟ این نخستین بار است که یک سیاستمدار مخالف دولت الهام علیه که اتفاقا دیدگاه غربگرایانه دارد، سکوت خود را در قبال دستگیری دینداران و روحانیان آذری شکسته است و به طرح انتقاد از سیاست‌های نادرست دولت الهام علیه اقدام می‌کند. این در حالی است که نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشری غربی و حتی نهادهای به اصطلاح انسان دوستانه وابسته به سازمان ملل نیز در زمینه دستگیری و شکنجه اقشار دیندار و ایران دوست در جمهوری آذربایجان سکوت اختیار کردند. در حالی که این دسته از نهادها به هر گونه تحرکاتی که منافع غرب را به مخاطره بیاندازد واکنش نشان می‌دهند. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی جمهوری آذربایجان به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار گرفته است، تیراندازی ساختگی به یک نماینده مجلس ملی این کشور، برخی از کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی، حتی موضوع مجروح شدن فاضل مصطفی را نیز تکذیب کرد و اعلان کردند که این شایعه صرفاً در رسانه‌های حامی دولت باکو منتشر و مورد بهره برداری قرار گرفته است. در این زمینه تورال صادقلی فعال رسانه مخالف دولت الهام علیف تأکید کرده است خبر تیراندازی فاضل مصطفی نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان دروغ و ساختگی بوده است. با ویژه که چند روز است از انتشار خبر تیراندازی فاضل مصطفی میگذرد، اما معلوم نیست که او کجا است. در حقیقت باید گفت هدف دولت باکو از این شایعه سازی تأمین خوراک تبلیغاتی رسانه‌ها برای تقویت روند خبرسازی ضد ایران بوده است. تورال صادقلی در ادامه افشاگری های خود گفته است دولت اعلان کرده بود که فاضل مصطفی در بیمارستان ویژه بستری شده است، اما او اکنون در منزلش در منطقه زورات زندگی میکند و بیش از 50 نیروی پلیس منزل او و اطراف او را محافظت میکنند تا روزنامه‌نگاران به این محل نزدیک نشوند، زیرا در صورت نزدیک شدن روزنامه‌نگاران به این محل ممکن است نمایش ساختگی سازمان امنیت دولت آذربایجان افشا شود. این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که مخفی کاری به منطقه حکومت باکو در خصوص پنهان نگه داشتن فاضل غضنفر اوغلو در بسیاری از ناظران این تردید را ایجاد کرده است که خبر و سیناریو سازی تیراندازی به این شخص نیز همانند بسیار دیگری از بازی های مقامات باکو برای مشغول نگه داشتن و به انحراف کشاندن افکار عمومی مردم جمهوری آذربایجان از مشکلات اصلی کشور است که در رأس این مشکلات نیز وجود حاکمیت فاسد و ظالم الهام علیه قرار دارند. در عین حال تخریب وجه ایران زمین نزد مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در سیاست‌های توصیه شده توسط بیگانگان به دولت حرف گوشکن الهام علیه از دو دهه پیش همواره در دستور کاری وی و دیگر متحدانش در داخل قرار داشته است. به همین دلیل است که در جمهوری آذربایجان اهانت به ایران زمین و مومهن هیچ گونه مجازاتی ندارد، در حالی که کسی اجازه ندارد ضد برخی از دولت‌های مشخص در منطقه و حتی رژیم نژادپرست صهیونیست اظهار نظر کند. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، در این لحظه تکراری راه روشن آماده پخش است. بریم که بشنویم. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام دارم خدمت شما دوستانی گرامی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم تا پایان این برنامه همراهی ما میمانید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 38، قسمت 4، ارزش‌ها و آداب معاشرت با مردم. امام علی علیه السلام در حکمت 38 نهج البلاغه 8 گنج با ارزش را در قالب سخنانی کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می‌دهد. در گنج 4 حضرت می‌فرماید برترین حسب و نسب اخلاق نیک است. امام علی علیه السلام در حکمت 38 کتاب شریف نهج البلاغه 8 گنج با ارزش را در قالب سخنانی کوتاه و گویا در اختیار ما قرار می دهد. در گنج 4 حضرت می فرماید برترین حسب و نسب اخلاق نیک است. واژه حسب به معنای کرامت و شرافت در میان پدران و نیک و آنچه انسان از مفاخر آنان می شمارد است. لذا به نظر می رسد منظور امام از این سخن این است که بالاترین شرافت ذاتی دارا بودن حسن خلق است. و بیان دیگر اخلاق حسب انسان را تعیین می کند و گرامی ترین حسب و نسب حسن خلق انسان است که همواره او را همراهی می کند. چنان که امام علی علیه السلام در سخن حکیمانه دیگر می فرماید هیچ همنشین چون اخلاق خوش نیست، یعنی هیچ قرین و همدم به اندازه حسن خلق انسان را همراهی نمی کند و به حال او سودمند نیست، چون حسن خلق در درون جان انسان است و هرگز او را تنها نمی گذارد. دوستان گرامی، ایام بهار عالم افروز را برای شما تبریک و مبارکباد میگویم و از شما دعوت میکنم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در حکمت 38 نهج البلاغه مواعظ 8 گانه است که امام علی علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلام دارند. توصیه هایی است که در 2 بخش 4 تا و 4 تا اینها از هم تفکیک شده بیان شده. قال علیه السلام لابنه الحسن، حضرت امام به فرزندشون امام حسن مجتبی فرمودن که یا بنیه احفظ عنی 44، 4 چیز و 4 چیز رو از من حفظ کن، به خاطر بسپار، به اونها عمل کن که لا یضرک ما عملت معهن. اگر به این 4 حکمت و 4 حکمت عمل کردی و اینها رو در نظر داشتی، چیزی به تو ضرر نمیزنه. اولا یه نکته هست که چرا از ابتدا نفرمود که فرزندم من تو را به 8 نکته توصیه میکنم، فرمود 4 تا و 4 تا، این 4 چیز و 4 چیز رو از من حفظ کن و به خاطر داشته باش. برای اینکه این 2 مجموعه صفات و اعمال 2 مقوله جدا از هم هستند و تفاوتهایی با هم دارند و مناسب نبوده که یک کاسه اینها رو در یک موعظه بیان بکنه و تفکیک کرده این 4 چیز و این 4 چیز رو از من حفظ کن. سری اول به خصلت‌های موجوده در شخص برمیگرده که این خصلت‌ها، این اخلاقیات مثلا خوبه یا بده، و سری بعد، 4 تای بعد بیشتر به نوع تعامل انسان با دیگران، با همنشینی با افراد و هشدار دادن از رفاقت و همنشینی با کسانی که برخی صفات ناپسند دارن، معاشران و همنشینان نامناسب درش مطرح هست. تأکیدی هم بر اهمیت این نکته ها انجام گرفته با بیان اینکه فرمودن اگر به اینها عمل کنی چیزی به تو ضرر نمیزنه، یعنی اینها نقش اساسی در یک زندگی سالم و معقول و خداپسند و اسلامی دارن که توجه به این 8 نکته بسیار مسائل رو برای انسان هماهنگ و مناسب میسازه. یکی از اینها جایگاه عقل و خرد. میفرمایند که ان اغنى الغنى العقل، غنی ترین و سرشارترین بی‌نیازی عقل و خرده که مایه ارزش انسان و ما به تفاوت او با حیوانات است و برترین سرمایه انسان، سرمایه است برتر از پول و زمین و املاک. آدمی را عقل باید در بدن، ورنه جان در کالبد دارد حمار. خردمندی آنقدر مهمه که هر کس از نسبت نابخردی و بیعقلی ناراحت میشه و کسی نیست که خودش رو بیعقل بدونه.
حسن خلق از بارزترین صفات است که در معاشرت‌های اجتماعی باعث نفوذ محبت شده و در تأثیر سخن اثری شگفت انگیز دارد. به همین جهت خدای مهربان پیامبران خود را انسان‌های عطوف و نرمجو قرار داد تا بهتر بتوانند در مردم اثر گذارند و آنان را به سوی خود جذب نمایند. مصداق کامل این فضیلت وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. قرآن کریم این مزیت گرانبهای اخلاقی را عنایت از سوی ذات مقدس خداوند دانسته و در آیه 159 سوره آل عمران می فرماید: پس تو به لطف و رحمت الهی با آنها نرم خو شدی و اگر درشک خوی و سخت دل بودی به شک از گردی تو پراکنده می شدند. دوستان، همچنان برنامه راه روشن ادامه دارد و شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید و شما می توانید با وارد کردن آدرس www.pars.de/dj در فضای مجازی از تازه ترین خبرها و برنامه های ما آگاهی پیدا کنید. در حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم اخلاق خوب دوستی را یعنی با مردم تثبیت می کند. در روایت چنین آمده است که امام علی علیه السلام از سوی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شد تا با 3 نفری که برای کشتن ایشان هم پیمان شده بودند پیکار کند. آن حضرت یکی از 3 نفر را کش و 2 نفر دیگر را اسیر کرد و خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را به آن 2 عرضه کرد و چون نپذیرفتند فرمان اعدام آنان را به جرم توطئه‌گری صادر کرد. در این هنگام جبرائیل بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و عرض کرد خدای متعال می فرماید یکی از 2 نفر را که مرد خوش‌خلق و سخاوتمند است عفو کن. پیامبر نیز از قتل او صرف نظر کرد. وقتی علت عفو را به فردی که میخواست آن را به قتل برساند اعلام کرد و دانست که او به خاطر داشتن این 2 صفت نیکو مورد عفو الهی قرار گرفته شده است، شهادتین را گفت و اسلام آورد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باره اش فرمود او از کسان است که خوش‌خویی و سخاوتش او را به سمت بهشت کشاند. همراهان گرامی، برنامه راه روشن، شما می توانید این برنامه را جمعه ها صبح از رادیو تاجیکی صدای خراسان بشنوید. در همین جا برنامه ما به پایان می رسد. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایرانی امروز است. بریم که بشنویم.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. عزیزان شنونده، دستگاه برگزن چغندر قند شرکت آریاسا در اولین مرحله برداشت مورد استفاده قرار گرفته و اندامهای هوایی چغندر قند را خرد می کند. این دستگاه قادر به برگزنی 3 ردیف چغندر قند است. با اعمال ضربه به چغندر توسط تسمه های لاستیکی امکان برگزنی آن بدون زخمی کردن به وجود می آید. با تعبیه شاسی قوی در اطراف دستگاه علاوه بر افزایش استحکام، عملکرد یک نواخت تری در امر برگزنی دستگاه حاصل می شود. در قسمت عقب دستگاه برای تنظیم ارتفاع چرخها و به تبع آن ارتفاع برگزنی دو پیچ دستی تعبیه شده است. با توجه به نیاز کشاورزان، شرکت دانش بنیان آریاسا برای اولین بار توانست دستگاه مینی بیلر را که طرح ایتالیایی می باشد در داخل کشور ایران تولید کند. یکی از کاربردهای آن جمع‌آوری کاه و کلش گندم، جو و برنج در مزارع استانهای شمالی کشور ایران می باشد که با توجه به کوچک بودن زمینها، باریک بودن راه‌های بین زمینی و وجود تراکتورهای کوچک، امکان استفاده از بسته‌بندی معمولی وجود ندارد. بنابراین با استفاده از این دستگاه نیازی به آتش زدن بقایا که منبع غذایی مناسبی برای دام هستند نمی باشد. همچنین با استفاده از این دستگاه امکان جمع‌آوری علوفه کاشته شده در باغات و فواصل بین درخت‌ها فراهم می‌شود که به دلیل محدودیت فاصله نمی‌توان از بسته‌بندی‌های معمولی استفاده کرد. همچنین پس از هرس کردن باغات می‌توان از این دستگاه برای جمع‌آوری سرشاخه‌های قطع شده درختان نیز استفاده نمود. دستگاه مکنده کاه برای جابجایی کاه و بقایای گیاهی و پر کردن تریلی و انبار کاه مناسب است. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را دارد. شاسی این دستگاه صنعتی و بسیار قوی بوده و قابلیت نصب مالبند تریلی روی آن وجود دارد. بنابراین یک تراکتور برای کارکرد دستگاه و تریلی کافی است. این دستگاه دارای فن بزرگ ستسمه بوده و برای ساخت آن از قطعات با کیفیت و مستحکم استفاده شده است. دستگاه ریک دوار که با نام شرکت آریاسا ثبت اختراع شده است، برای ردیف کردن یونجه درو شده بلا فاصله پس از برداشت مورد استفاده قرار می گیرد. شاخک های بلند، قابل انعطاف و زاویه دار، یونجه را به طور کامل از سطح زمین و بدون مخلوط شدن با سنگ و خاک در یک نوار جمع‌آوری می کند. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. تا درود و مجالی دیگر، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.